دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه ثروت خاموش. خیلی خوش اومدید. در این برنامه ثروت خاموش میخواییم به موضوع عوارض ناشی از سقط جنین بپردازیم. اگر که شما هم نظری دارید، به هر حال شما هم تجربه یا دانشی در این زمینه دارید، حتما با ما در میون بگذارید از طریق 30,36,30 هم، و البته برنامه رو هم گوش بکنید و در مسیر برنامه برای ما پیامک ارسال بفرمایید. متشکرم، کنار ما باشید. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید واقع بشه. قطعاً تا حالا اصطلاح افسردگی بعد از زایمان به گوشت خورده، ولی در مورد افسردگی بعد از سقط جنین چی؟ چیزی شنیدی؟ اگه بخوام این دوتا رو با هم مقایسه کنم، باید بگم افسردگی بعد از زایمان مثل یه زخم باز میمونه که با تماشای فرزندت وقتی که خوابه یا وقتی که بوی تنش رو احساس میکنی کمی التیام پیدا میکنه، ولی افسردگی بعد از سقط مثل زخمی میمونه که با دیدن هر بچه در اطرافت انگاری یه نفر یه مشت نمک پاشیده روی زخمت. همه با افسردگی بعد از زایمان همزادپنداری میکنن، درکت میکنن، کمکت میکنن، و اگر دستشون بر بیاد همه تلاششون رو برای بهتر شدن حالت انجام میدن. ولی این موضوع تو افسردگی بعد از سقط واقعا صادق نیست، چون خیلی وقتا سقط جنین بی سر و صدا بدون اینکه اطرافیان متوجه بشن رخ میده و تو هیچ جوره نمیتونی بیان کنی که چه دردی رو داری تحمل میکنی. اگرم در خفا هم نباشه بقیه اعضای خانواده از سقط خبر داشته باشن، بازم میگن که خب خودت خواستی و ما بهت گفتیم این کار انجام نده و اینها، و خلاصه همدردی تو کار نیست. و البته اینم بگم عوارض جسمی هم اضافه میشه. عوارض جسمانی سقط جنین در بهترین حالت و کم عارضه ترین حالت مثل زایمانه و تمام اون دردها و تغییرات هورمونی و فیزیکی رخ میده، با این تفاوت که فرزندی هم نیست که با خودت بگی به عشق تو هر چیزی رو تحمل میکنم. افسردگی بعد از سقط جنین در خفا و ذره ذره جون آدم رو میگیره. با ثروت خاموش در خدمتون هستیم و همطور که از روایت برنامه برمی اومد راجع به برحال عوارض بعد از سقط جنین میخواییم صحبت بکنیم. از چاله افتادن به چاه حکایت آدمایی که برای حل مشکلاتشون دنبال راه حل‌های سریع و کوتاه هستن. بکن یه زوجی آمادگی فرزند آوری نداشته باشه ولی با خبر میشن که حالا مثلا بچه ای تو راهه، به جای این که توی این 9 ماه آمادگی روانی لازم رو به دست بیارن و برن پیش مشاور و خودشون رو برای اومدن یه کوچولو آماده کنن، تصمیم به سقط جنین میگیرن و اغلب اوقات هم بعد چند وقتی پشیمون میشن. برای همین ما در این قسمت از ثروت خاموش میخوایم بریم سراغ عوارض سقط جنین تا زوجهای جوان قبل از هر تصمیمی بدونن که به هر حال چه چیزهایی در انتظارشون هست. در این برنامه دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر جنت مشایخی تا در خدمتشون باشیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستند و پزشک و متخصص اخلاق پزشکی. خانم دکتر بسیار خرسندم که در خدمت شما هستم، متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین و اینکه امیدوارم که بحث خوبی امروز داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید برای موضوع به این مهمی و چالش برانگیز در جامعه.
بله، سقط جنین وقتی که اسمش هم میاد خودم دکتر دیدم واهمه میکنه.
بله، نگران کننده است.
این واهمه ابعاد مختلفی داره. از جسم خودت میترسی چه اتفاقی برام میفته؟ به هر حال یه کار پزشکیه. روح و روانت، وجدانت، حرفای اطرافیان، مسائل اجتماعی، اینقدر حجمه به این، حالا چون نطفه در بدنش هست میتونیم بهش بگیم مادر، اینقدر حجمه به این مادر وارد میشه که واقعا فکر میکنم خانوم ها چقدر میتونن قدرتمند باشن که حالا این حجمه ها رو یک جوری به هر حال اثر بگذارونن. فکر میکنم بد نباشه صحبت از همینجا شروع بکنیم.
خواهش میکنم.
الهی به امید تو.
بله، حقیقت همینه که میفرمایید، مادر موجود قدرتمندیه، مادر شاید ارزشمندترین موجود هستیه و علت این که اینقدر هم ارزشمنده همه این خطرات و حجمه هایی که برای یک مادر و برای شأن مادری او وجود داره، اما او باز میپذیره برای اینکه فرزند خودش رو در آغوش بگیره، تربیت بکنه و یک انسان تحویل جامعه بده. هیچ کس مادر نمیشه و هیچ کس نمیتونه با هر پیشرفتی که در محیط زندگی خودش میکنه به مقام مادری دست پیدا بکنه. من گاهی وقتا به فرزند خودم میگم شما نگاه نکن از لحاظ تحصیلی ممکن از همسرت عقب افتاده باشی، ولی او هیچ وقت به مقام مادری که شما رسیدی او نمیرسه. شما درست میفرمید و به همین دلیل هستش که مادرها باید جایگاه خودشون رو بشناسن و با هر چیز کوچیکی به سقط فکر نکنن. این یه مقدمه بود برای اینکه انشالله بپردازیم به مبحث سقط از زوایای مختلفش.
بله، بسیار عالی. فکر میکنم بد نباشه بریم گزارش برنامه رو بشنویم، یه دید گسترده تری رو به شنونده هامون بدیم، باز برگردیم و به بحثمون و صحبتمون ادامه بدیم و در محضر شما باشیم.
زنده باشید.
لحظه هاتون بخیر، به شادی. امیدوارم در کنار اعضای محترم خانواده سپری بشه. با بخش گزارشی برنامه ثروت خاموش در رادیو اقتصاد همراه شما هستم. خانم سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید. مجردید یا متأهل؟
متأهلم.
چند فرزند؟
یه فرزند.
متأهلم، فرزندم دارم یه دونه.
ناخواسته تا حالا شده فرزنددار بشید؟
بله، آن زوغ زده شدم.
من واقعیتش فرزند دومم ناخواسته بوده و دست خود ما نبوده.
تا حالا سابقه سقط جنینم داشتید؟ بارداری ناخواسته؟
ناخواسته نه، من سقط جنین داشتم. وقتی دکتر گفتن که باید حتما سقط انجام بشه
بعد از یه هفته انجام دادم سخت و دیگه.
یعنی به خواسته خودتون نبوده؟
نه خیر.
خانم شما تا حالا سابقه سخت جنین هم داشتی؟
بله متاسفانه.
خب بعد شرایط جسمیتون به چه صورت شده؟
خیلی بد واقعا. وقتی که این اتفاق میفته این انجام میدی واقعا آدم قبل نمیشی دیگه.
از چه لحاظی آدم قبل نمیشی؟
یه جورای توانایی جسمانی کم میشه به نظر من. یه سری شرایطی هم برات به وجود میاد، حالا که خب خیلی نمیتونم توضیح بدم، که اون شرایط طبیعیه و برای هر خانومی که این اتفاق براش بیفته درش رخ میده، ولی خب زیاد جالب نیست.
سخت جنین چه تأثیری میتونه بر جسم و روح مادر داشته باشه؟
تمام ادیان و مذاهب و جامعه پزشکی و بشری نسبت به این کار موضع گرفتن، چون مشکلات جسمی بر بدن مادر ایجاد میکنه و هم مشکلات روحی روانی برای مادر به وجود میاره، مثل افسردگی، کاهش انرژی و فکر کنم اختلال در خواب و حتی اختلال در روابط زناشویی هم برای مادر به وجود میاره،
هم از نظر روانی که تاثیرات سو و منفی داره 100%، نگاه اطرافیان، حرف دیگران و عذاب وجدانی که خود مادر میگیره، از نظر جسمانی هم به هر حال اولین اتفاقی که میفته سیستم ایمنی رو درگیر میکنه و بعد هم کلیه ارگان ها به ترتیب دچار نقصان میشن.
با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. گزارش برنامه رو شنیدیم، اما بگم خدمتون که ما در این برنامه داریم راجع به عوارض بعد از سقط جنین و مسائلی که پیش میاد صحبت میکنیم. در خدمت خانم دکتر مشایخی هم هستیم که ایشون متخصص اخلاق پزشکی هستن، میخوایم بیشتر از این جمعه بهش بپردازیم. خانم دکتر مشایخی عزیز، مادر، بله در بخش اول اشاره کردیم که مقام مادری، جایگاه مادری، قدرتی که زنان دارن، اما گاهی وقتا خانمای محترم ما خودش میان کمکاری میکنن. خانم دکتر نمیان برن راجع به خودشون، اصل وجودی خودشون، راجع به بدن خودشون برن اطلاعات کسب بکنن، ببینن که در هر برهه از زمان حالا نوجوانن، جوانن، میان سالن، چه میدونم حالا در میانه اینا هست، هر سنی، الان من سنم اینه، تو بدنم داره چه اتفاقاتی میفته، اگه این حادثه برام پیش بیاد بعد چطوری برخورد بکنم، آگاه باشم، به پزشک مراجعه بکنم، مشاور مراجعه بکنم، ولی همینطوری بدون آگاهی پیش میرن و اینها واقعا عوارضی داره براشون جبران ناپذیر. میخوایم بیشتر از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بله درست میفرمایید، واقعا وظیفه هر انسانی هستش که در هر مقطعی به خودش و نیازهای جسمی، روحی و جامعه شناسی خودش فکر بکنه و اون نیازهای خودش رو برآورده بکنه. مادران ما گاهی وقتا آمادگی مادر شدن رو در خودشون ایجاد نکردن و مواجه میشن با یک بارداری که خب انقدر هم نباید بترسن، انقدر هم نباید این بارداری رو چیز وحشتناکی تلقی بکنن که خدای نکرده بخوان به سقط فکر بکنن. و جدا از این که فکر میکنن اگر سقط صورت بگیره تا زمانی که اینها بیان آمادگی برای مادری کسب بکنن خب فرصت دارن، اینها دیگه غافلن از این که خود همین انجام سقط چه عوارضی رو میتونه برای خودشون، سلامت جسمی و روحیشون در پی داشته باشه. در واقع سقط جنین به ظاهر ساده میاد دیگه، میرم بچه رو میندازم و راحت میشم. به دنبال این انجام این کار، حالا کاری به بقیه بخشهاش که به لحاظ اخلاقی و فقهی و شرعی چه پیامدهایی رو داره من الان کاری ندارم، ولی به لحاظ پزشکی واقعا مادر در خطرهای روحی و جسمی قرار میگیره. یعنی سقط جنین فی نفسه خودش میتونه خطرات جسمی و روحی برای مادر ایجاد بکنه. خب ما در مورد عوارض سقط جنین در مادران اگر بخوایم صحبت بکنیم. حالا بعضیا ممکن بگن من سقط انجام دادم، مثلا دوباره انجام دادم،
اتفاقا خوب دکتر خوب رشوه کرد. بله. بعضیا مثلا میان حالا مثلا مشاوره خانگی میدن. بله. بعضی بله. آره من دوبار اینطوری شدم، سه بار اینطوری شدم، هیچی مم نشد و دوباره بچه دار شدم و زندگیم ادامه دادم، یه دوره حالا نقاهت بود و فلان. ولی واقعا این خیلی کوتاه فکریه که آدم بخواد که اینطوری به موضوع نگاه بکنه. حالا درسته که به لحاظ جسمانی شاید حالا یه مدت نقاهتی باشه، از جاشون بلند بشن به کارشون برسن، ولی آیا ابعاد روانی این مسئله رو میشه نادیده گرفت؟ یا اینکه اگر که وارد مسائل حقوقی بشیم، حالا من اشاره کردم مسئله حقوقی، فکر میکنم شایسته است که در این لحظه در خدمت آقای دکتر روح الله مدامی باشیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی آزاد تهران هستن و میخوایم از نگاه حقوقی، فلسفه حقوقی سقط جنین ایشون نگاه ما رو باز بکنن، زاویه دید ما رو گسترده تر بکنن و ما رو آگاه بکنن نسبت به این مسئله، ما و همینطور شنوندهایی که دارن این برنامه رو گوش میکنن. آقای دکتر مدامی سلام و عرض ادب، ممنونم که این فرصت رو به ما دادید. به ثروت خاموش رادیو اقتصاد خوش اومدید.
عرض سلام و ارادت خدمت جناب والی و همه شنوندگان عزیز، ممنون که این فرصت در اختیار بنده هم قرار گرفت. امیدوارم در این دقایقی که در خدمتتون هستم بتونم در واقع مشارکت مفیدی در این بحث بسیار مهم داشته باشم. مقداری از بحث رو گوش کردم، طرح سوال خوبی اشاره کردید و فرمودید تحت عنوان رویکرد فلسفی و حقوقی به مسئله سقط جنین. من چند تا نکته رو فهرست میکنم که به نظر من هر کدوم در جای خودش اهمیت داره. یه مقدمه رو خیلی کوتاه باز میکنم تا بتونم اون موضوع حقوقی و فلسفیش رو در ذیل این مقدمه بگنجانم، به طوری که شنوندگان عزیز بتونن یه نتیجه‌ای بگیرن. طبیعتاً این بحث مفصل‌تر از اونه که بخواید در چند دقیقه صحبت بکنید. مقدمه این هستش که وقتی ما راجع به این موضوع یعنی سقط جنین صحبت میکنیم، اولی مسئله اینه که افراد و مادران چقدر به اهمیت این موضوع آگاه هستند. این نکته خیلی مهمه، یعنی شناخت و آگاهی از ماهیت این اقدام، عوارض این اقدام، تبعات این اقدام، مهمترین خطرش هم اینجاست که این عادی سازی بشه، یعنی برای مردم و برای بخشی از جامعه ما یک مسئله طبیعی تلقی بشه و بگن که حالا همونطور که کارشناس محترم فرمودن که طرف میگه که مثلا من چند بار انجام دادم اتفاقم نیفتاده. اتفاق بزرگی در عالم انسانیت افتاده، اتفاق که به معنای جسمانیش نیست. اشاره اون مادر گرامی که این کار کرده بوده و گفته که اتفاق نیفتاده و از منظر جسمی دیده که من اتفاق نیفتاده و بعد دوباره این کار کردم، نه، اتفاق سنگینی در عالم حقوقی و عالم انسانی و انسانیت افتاده و بله. به کرامت انسان لطمه خورده، به حقوق بشر لطمه وارد شده. حالا عرض من اینه، این آگاهی و این شناخت خیلی مهمه که افراد به نظر من، البته یه تحقیقاتم که داشتم، به نظر میاد که اصلا افراد آگاهی لازم رو ندارن و در یک عملهای انجام شده قرار میگیره. این یه نقطه است. نقطه دوم این هستش که گاهی هم آگاهی نیست، ناچاریه. درست. یعنی در یک در واقع مواجهی با این موضوع قرار میگیرن، در یک شرایطی قرار میگیرن که چاره‌ای جز این کار ندارن. حالا اون عوامل خودش بحث داره که چه هستش، یعنی گاهی از روی ناآگاهی و عدم شناخت به موضوع، گاهی هم در یک ناچاری قرار میگیرن. به نظر میاد که مشاوران حقوقی، مشاوران فلسفی، مشاوران حوزه اخلاق و خانواده، مشاوران روانشناسی ترکیبی و تلفیقی و میان رشته‌ای باید به این موضوع بپردازن. این نکته اول از نکته دوم در مقدمه این هستش که مسئولیت پذیری است. وقتی شما یک اقدامی رو تا زمانی که نکردید مسئولیتی نداری، اما از یک جا به بعد شما مسئول هستید دیگه. از عهده شما خارج میشه این که بخواید انتخاب بکنید. مثلا وقتی یک فرزندی نطفش بسته میشه، تا قبل از بسته شدن شما آزادید اراده کنید در انجام یا عدم انجام. ولی به محضی که این نطفه شکل میگیره دیگه در اختیار شما نیست که تصمیم بگیرید برای ادامه حیاتون. یعنی این تصمیم در حیطه انسانها قرار نمیگیره.
یعنی تصمیم آی دکتر جای دیگری گرفته شده و بله. شما فقط میتونید کنار این تصمیم باشید و
دقیقا.
به ثمر رسیدن این مسئله و به نتیجهش فقط بله. در واقع شما یک وسیله هستین که در بله. این مسیر مسیر قرار گرفتید.
برخی فکر میکنن که دیگه تصمیم با خودشونه چون بله. اختیار تام دارن، در حالی که اصلا اینطور نیست. انسان‌ها نسبت به انسان‌های دیگه حقوق متقابل دارن. از اینجا من میخوام بحث حقوقی رو ارائه بکنم. بله. این هستش که ما در حقوق هیچ حقی رو به لحاظ رتبه‌ای و مرتبه‌ای و به لحاظ معنایی بالاتر از حق حیات نداریم. یعنی شما اگر حق حیات رو لحاظ نکنید هیچ حقوقی دیگه معنادار نیست. شما همه حقوق که شما نگاه میکنید در واقع مبتنی هست بر وجود انسان، بر هستی انسان. حق حیات یعنی حق هستی، حق بودن، وجود و اون ماهیتی که میتونه به تبع اون وجود شکل بگیره. وقتی شما حیات یک نفر رو در واقع سلب میکنید در حقیقت تمام اون حقوق که بعدن مترتب میشه رو نادیده گرفتی، چون انسان دیگه وجود نداره تا بقیه حقوق، مثلا حالا حق زندگی، حق شادی، حق بودن، حق آزادی، همه اونها دیگه معنادار نیست.
بله و نادیده گرفتنه آقای دکتر، نادیده گرفتن این حقوق مسائل اخلاقی رو به میان میاره بس. که شاید به لحاظ روانشناسی انسان رو به هم بریزه. ما حالا بیشتر راجع به موضوع با شما صحبت میکنیم، میخوایم یه تنفسی بگیریم، خدمت شنوندگان باشیم، ازشون بخوایم که اونها هم در بحث ما باشن، پیام به اون بدن، از طریق 30036-37 در کنار ما باشن. انشالله بتونیم در پایان برنامه ببین که نتیجه مثبتی برسیم. متشکرم. اینجا ثروت خاموش.
مادران بهشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و همچنین عوامل برنامه ثروت خاموش از رادیو اقتصاد، تقدیر و تشکر میکنم از فرصت زمانی که در اختیار بنده قرار گرفت. خب همینطوری که در بینابین این برنامه به اطلاع شنوندگان عزیز رسید، یکی از پدیده هایی که جهان مدرن باهاش مواجه هست افزایش سقط عمدی جنین هست و این خودش میتونه یک گزاره دقیقی برای ما باشه که گاهی اوقات تصور میشه چون این جنین کوچیک هست، چون این جنین بعضی وقتها ممکنه تصور بکنن روح نداره، پس میشه این جنین رو کشت. و عرض میکنم مسئله ما بیشتر روی مسئله سقط عمدی هست که بهتر هست از کلمه اسقاط ازش یاد بشه، چون مباشرتا با تعمد و با اراده هست. اما در جایی که مسئله به صورت غیر ارادی یا سهوی و بدون مباشرت باشه اون رو میشه مسئله سقط نامید، اما در جایی که شخص مباشرتاً با علم و با اراده و با انگیزه خودش نسبت به قتل یک جنین اقدام میکنه اون رو دیگه سقط جنین نمیشه گفت، بلکه اسقاط جنین. و از دایره حیات خارج کردن یک جنین باید یاد کرد و ذکر کرد. و جالب هست که بدونیم حیاتی که یک جنین داره همانند حیاتی است که یک انسان کامل داره، کما اینکه در صحیحه ابی عبیده که از شاگردان مکتب اهل بیت هستند از امام باقر علیه السلام، ایشان سوال میکنه راجع به خانومی که عمدن و مباشرتاً با مصرف دارویی باعث اسقاط جنین خودش میشه، که امام میفرماید که ایشان مجاز به انجام این کار نیست. و حتی در اینجا یک اشاره میفرماید که فرمودند که فهیه لا ترس و من ولده ها، حتی این زن از این فرزند ارث نمیبره از دیه این جنین. چرا که لانها قتلت ها، به خاطر اینکه این زن فرزند خودش رو کشته و به همین جهت حکم ارث از این زن برداشته میشه و حتی از دیه اون فرزند جنینی که کشته شده این زن نمیتونه بهره‌مند بشه. این از باب نگاه فقهی بر این مسئله بود که جنین به مثابه یک انسان هم ارث میذاره و هم دیه داره، سلب حیات اون هم حکم قتل حساب میشه و به حساب میاد و در ادبیات روایی ما به مثابه یک قتل تلقی میشه.
با برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم، از طریق امواج در خدمت آقای دکتر مدامی و همینطور در استودیو در محضر گرم خانم دکتر مشایخی هستیم. خانم دکتر، بحثی رو آقای دکتر مدامی اشاره بهش فرمودن که این گرفتن حق شاید در ابتدا برای رهایی از اون مشکل یا مسئله یا اگه چالش بخوایم بهش نگاه بکنیم در اون مقطعی که اتفاق افتاده و حالا شخص آشفته است نسبت به این مسئله، به هر دلیلی میخواد از این موضوع خلاص بشه. خب از این موضوع خلاص میشه و بعدن اگر که انسان اخلاق مداری باشه که انشاءالله همه هستند، وارد این مسئله اخلاق که میشه خیلی براش مشکلات روانی رو ایجاد میکنه. من مطمئنم که شما حالا مواردی رو داشتید مصداقی که بهش برمیخوریم و بتونیم راجبش با شنونده های ما صحبت بفرمایید.
بله درست میفرمایید، سقط جنین در واقع یکی از اون مواردی که اتفاقا مطالعات زیادی در زمینه عوارض روحی بعد از سقط صورت گرفته در سراسر جهان و در واقع مقالات متعددی من دیروز مطالعه میکردم راجبش دیدم که متعدد به مسائل روحی بعد از سقط پرداخته شده. البته ممکنه برای بسیار از خانم ها هیچ عارضه روحی هم بعد از سقط ایجاد نشه و تجربه نکنن و این در واقع نافیه این نیستش که ما عارضه روحی بعد از سقط نداریم، منظورمون سقط عمدی هست.
بله.
به هر حال بعضی از خانم ها ممکنه دیگه قطعا به این نتیجه رسیده باشن و به لحاظ اخلاقی هم حالا خیلی حساسیتی نداشته باشن و بعدن هم دچار چالش اخلاقی و مشکلات روحی نشن، اما تو بسیاری از خانم ها هم در واقع این عوارض روحی اتفاق میفته و دیده شده. عوارض زیادی مثل استراب، در واقع اختلالات پس از سانحه، نمیدونم چقدر با این اصطلاح آشنا هستید یا اصطلاح پزشکیش در واقع PTSD هستش، حادثه سهمگینی مواجه میشین و بعدن دچار یادآوری خاطراتش میشین، در واقع به لحاظ روحی مضطرب میشید و شما رو به هم میریزه. احساس گناه و پشیمانی، کاهش اعتماد به نفس در بسیاری از خانم ها، اختلالات خواب و خوابهای پریشان به خصوص در مورد جنین، روی آوردن حتی به مصرف، خدای نکرد مصرف الکل و مواد و داروها در مقالات حتی گزارش شده، و افسردگی. افسردگی بعد از سقط در واقع در یکی از مطالعاتی که در خود ایران هم صورت گرفته بود، افسردگی و نگرانی از عدم بارداری مجدد دو تا در واقع اختلال روحی بودن که شایع تر از همه اختلالات بهش اشاره شده بود. خب مادر به هر حال اقدامی که انجام داده دچار عذاب وجدان میشه، مکررن با خودش میگه کار درستی کردم یا نه، و این او رو به هم میریزه و ممکن خوابش رو به هم بزنه، زندگیش رو آشفته بکنه و حتی مواردی خدا اینا کرده بوده که منجر به سویساید یا خودکشی در واقع شده.
بله درست، خیلی متشکرم خانم دکتر مشایخی عزیز، همچنان در خدمت آقای دکتر مدامی هم هستیم. آقای دکتر، به هر حال مسائل اخلاقی اون چیزیه که انسان رو خواهی نخواهی درگیر میکنه، هر چقدر نرف که اون فرد خیلی بگم انسان اخلاق مداری نباشه. مسائل حقوقی ما رو تا کجا پیش میبره؟ چه مرزهایی رو برای ما مشخص میکنه در مسئله سقط جنین؟
مسائل حقوقی، شما وقتی حق یک فردی رو ضایع میکنید، یک در واقع عذاب وجدانی میگید. اگر انسان منصف انسان باشه، وقتی شما حقی رو ضایع میکنی، مطالبه رو ایجاد میکنی. منتها یا جبران میکنی یا در واقع عبور میکنی و این رفته رفته در وجدان انسان تأثیر میگذاره، در فرایند ذهن و روان اون انسان تأثیر میگذاره. هرچی این حق قوی‌تر باشه وجدان رو بیشتر درگیری میکنه و ما دیگه بالاتر از حق حیات نداریم. نکته ای که اینجا هست به لحاظ حقوقی اخلاقی، یعنی فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق با هم در این بحث سرپسنین پیوند میخوره اینه که ببینید ما انسان ها اگرچه برترین موجودات هستی هستیم ولی در این حال نسبت به آینده اطلاع دقیق نداریم. وقتی شما یک فرزندی رو که میخواد پا به عرصه هستی بگذاره اون رو ناکام میکنی، هستی اون رو متوقف میکنی، چی بسا همین نقطه بسیار مهم اینجا نهفته است. همین فردی که ما مانع از ادامه حیاتش شدیم بتونه یک انیشتین زمان باشه.